بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله في الأرزين ولعنة الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آغاز كلاممون عرض ادب و ارادتمون به ساحت مقدس بیبی دو عالم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و خرسندی خودم که باز مجددا توفیق پیدا کردم خدمت شما خواهران بزرگوار رسیدم. انشالله مطالبی که تقدیم حضورتون میشه برای همه شما قابل استفاده باشد. خب ما حدود 35 مهارت از مهارت‌های 40 گانه رو بیان کردیم و گفتیم که هدفمون از بیان این 40 مهارت این است که زن رو در جایگاه زن بودن قرار بدیم. گفتیم یکی از آسیب‌هایی که امروز در خانواده‌ها وجود داره این است که خیلی مواقع خانم‌ها نقش زنانشون رو ایفا نمی کنند، کما اینکه الان برخی از مردها هم همینطورن، خیلی از آقایون هم نقش مردانه رو ایفا نمی کنند. و اگر در حوزه خانواده زن و مرد در جایگاه های حقیقی خودشون قرار نگیرن، آسیب ها در زندگی شروع میشه. ما این آسیب رو در غرب داریم. امروز در جامعه غربی شما میدونید که به دلیل اینکه زن و مرد تو جایگاه حقیقی خودشون نیستن، یعنی امروز زنهایی رو داریم که دارن نقش مرد رو در جامعه غرب بازی میکنن، لذا همین منجر به این شده که آمار طلاق در جوامع غربی افزایش پیدا بکنه. مثلا شما امروز در کشورهای اروپایی آمار طلاق 1 به 2، یعنی هر 2 ازدواج یکیش منجر به طلاق میشه. در آمریکا آمار طلاق 2 به 3، یعنی از هر 3 ازدواج 2 تاش منجر به طلاق میشه. و میبینیم تو هر جامعه‌ای که زنها رو ما نقش‌های مردانه بیشتر ازشون می‌خوایم، آسیب‌های این چنینی زیاده. اون وقت اینم عرض بکنم، اینم به این معنا نیستش که فکر کنیم فقط در اون مناطقی آسیب به وجود میاد. همین الان در کشور خودمون هم همینطوره، یعنی در خانواده‌هایی که زن و مرد در جایگاه خودشون نیستن، آسیب‌ها در این خانواده‌ها بیشتر هستش. ما با این 40 مهارت خواستیم کمک بکنیم که شما بانوان و محترم جایگاه حقیقی خودتون رو در خانواده بیابید و ببینید اگر بخواید نقش زنانه رو در محیط خانه ایفا بکنید باید چه مهارت‌ها و ویژگی‌هایی رو داشته باشید. خب اما یکی دیگر از ویژگی‌هایی که در جایگاه زن بودن میتواند به شما کمک بکند، به بیانهای مختلف ما این رو گفتیم ولی امروز میخواییم به عنوان یک سرفصل ازش یاد بکنیم، خوش بیان بودن. نگاه کنید، ما مهارت‌های ارتباط کلامی رو تو دوره اول گفتیم ولی امروز میخواییم بگیم که اصلا یکی از جایگاه‌هایی که زن میتونه تو جایگاه زنانش قرار بگیره اینه که خوش بیان باشه، زیبا سخن باشه، بداند که باید از لحن و لفظ خوب در زندگیش استفاده بکنه، بداند که حل مشکل در محیط خانه به وسیله ارتباط کلامی خوب اتفاق میفته. و همینجا بد نیست که من این جمله رو یادداشت بکنم و اون جمله چیه؟ این است که و اون جمله اینه که در محیط خانه بهترین عامل حل مشکلات کلام زیبا و سنجیده است. این یکی از بهترین عامل حل مشکلات در زندگیه. برید ببینید تو اطرافیان، میبینید که زنهایی که خوب میتونن با همسرشون ارتباط کلام برقرار بکنن، اینا خیلی راحت تر زندگیشون داره پیش میره تا زنی که میخواد با داد و بیداد، با قهر، با نمیدونم چکشی برخورد کردن، توهین کردن بخواد کار زندگیشو پیش ببر. من میشه میگم زنهایی که کلام زیبا ندارن منتظره، این ندارنش هم بنویسم، کلام زیبا ندارن منتظر آسیب در زندگی باشند. بعد این انتظار رو بکشن که یک جا این زندگیشون آسیب میبینن. حالا این آسیب ها مختلفه، حالا من برخیش رو مینویسم. وقتی میگی منتظر آسیب باشن در زندگی، آسیب در زندگی چیه؟ یکیش اینه خواهران، یکیش انتقام جوییه شوهر، یعنی منتظر باشن شوهرشون یه جا انتقام بگیرن. حالا این انتقام گرفتن، ببینید این انتقام جوی شوهر ممکنه در مدت زمان کوتاه اتفاق بیفته، یعنی امروز یه ساعت بعد نتیجهشو ببینی، امروز فردا ببینی، یه موقع هم ممکنه نه در بلند مدت اتفاق بیفته، یعنی الان نه، 5 سال بعد، 4 سال بعد، 1 سال بعد. این انتقام جویی ایجاد میشه. وقت ببینید انتقام جویی شکل‌های مختلف داره. یعنی موقع ببینید انتقام جویی همینه که مثل خودتون باهاتون برخورد میکنه، یه شکلشه. ولی یک جای دیگه شما ببینید نه، انتقام جویی ممکنه اشکال مختلف، مثلا چیکار بکنه؟ به خانوادتون توهین بکنه. ممکنه حضورش رو تو خونه کم رنگ بکنه. ممکنه خدای نکرده دچار انحرافات دیگری بشه. یعنی اینا همه جز آسیب‌هایی که تو زندگی ممکنه ایجاد بشه. لذا انتقام جویی شوهر. یکی دیگر آسیب‌ها اینه که شما را به عنوان همسر ایدئال نبیند. همین که شما رو به عنوان همسر ایدئال نبینه، بدون پشتش آسیب‌های دیگه هم به وجود میاد. یعنی خود این آسیبیه که شما رو به عنوان همسر ایدئال نمیبینه، و وقتی به عنوان همسر ایدئال ندید جاهای دیگه ممکنه بره که نباید بره. حالا خود شما میتونید موارد دیگه رو هم اضافه بکنید. کلام زیبا تو زندگی داشته باشیم خوبم هست. یعنی شما ببینید اصلا شیوه اهل بیت این بوده، در شیوه اهل بیت جواب های هوی نبوده. یعنی گاهی اوقات حالا به تعبیر حقیر جواب های شاخ گل دادن بوده، جواب های جمله زیبا گفتن بوده، جواب هایشون هدیه دادن بوده. خب پس این رو به عنوان یک سرمنشأ در مهارت های زندگی. و منم اینا بگم خواهرام، شهید مطهری تعبیری رو در کتاب نظام حقوقی زن در اسلام دارن. ایشون میگن اصولاً مردها پرخاشگری هاشون بیشتره. برخی از کارشناسان میگن پرخاشگری جنس مذکر و مؤنث بیشتره. اما میگن که این که میخوام یه نکته رو پشت این حرفم بگم اینه، ولی میگن چه پرخاشگری؟ میگن پرخاشگری دو نوعه، فیزیکی، کلامی. در فیزیکیش میگن جنس مرد بیشتر پرخاشگره. مثلا آقایون دیدیم بچه ها رو، مثلا بچه یه شیطنتی میکنه، همین که میگن نکن دستشون هم بالا سرم میزن تو گوش بچه. یعنی همراه مؤاخذه کردن پرخاشگری فیزیکیشون هم شروع میشه. یعنی آقای کمتر اینجوریه که مثلا هی بشینه یه گوشه داد و بیداد بکنه. باید قلقش هست اون باشه. بله؟ بچه ها باید ریشهش رو پیدا کرد. میکنیم پرخاشگری ریشه های متعددی داره. پدر پرخاشگری بکنه، خب پدر باید آسانه تحملش رو بالا ببره اگه میتونه. نمیتونه ببره، بس زمینه این که پرخاشگری درش ایجاد بشه رو هم بین برد. مثلا چطور؟ ما میدونیم بچه آقا مثلا غروب میاد خونه خسته مونده آستانه تحملش پایین، بچه رو بعد از ظهر میخوابونیمش، تازه باباش میاد سر کیفه بدو بدو میخواد بکنه بره این ور بره اون ور، خب اینو نخوابونیمش بعد از ظهر. اجازه بدیم باباش هم که میاد اینم دیگه جونی برای حرکت کردن و مثلا دویدن و نمیدونم داد و بیداد کردن هم نداشته باشه. این زمینه رو به این ببرید اگر نمیتونیم پدرش رو اصلاح بکنیم. ولی موقعی نه آقا میگیم آقا بچه هست میپذیرم، آقا بچه ها بالاخره شیطنت دارن، بدو بدو دارن، سر و صدا دارن، گاهی اوقات یه خواهر برادر تو خونن، دو تا داداشن، گاهی اوقات دعوا با هم دیگه دارن، منطقی باشه باید بپذیر. خب برگردیم، اما پرخاشگری کلامی کارشناسا معتقدن در زنها بیشتره. شهید مطهری هم همین رو میفرماین، زنها پرخاشگری کلامیشون بیشتره، فیزیکیشون کمتره. مامان میبینی مثلا این بچه را یه روز صبح تا زور داره دعوا میکنه کلامی، زور میزنه این بچه رو، یعنی اینقدر تعامل اینجا. معمولا دیدین خانوما کمتر میرن آقایونشون رو بزنن. بذار ما توی بله مشاورامون کم داریم مثلا بگن این خانوم مثلا آقایی که منو زده، ولی خانوما زیاد میگن آقایون ما را زدن. ولی از اون طرف آقایون میگن که آقا این مثلا زن خیلی بد دهنی میکنه، پرخاشگری میکنه، تندی میکنه، تو کلام زیاده. ولی تو آقایون معمولا هم میدونین چجوری، آقایونی که دست به زنم نداشته باشن پرخاشگری کلامیشون زیاده. یعنی اینجوری اگه خودش رو تخلیه نکنه اون برای این، ولی زاد دارید مرد خانم میگه حاج آقا این دست رو من بلند نمی کنه، ولی بد و بیراه بد دهنی زیاد داره، دقت فرمید، یعنی اونو داره. ولی این تو خانم ها بیشه، لذا اینو باید خیلی مدیریت کرد. سعی بکنین که حالا دور از جون شما نمیخواد بگیم تو جمع همشون خانم هایی هستن، ولی باید خانم ها سعی بکنن که اگر پرخاشگری کلامی دارن بدونن در پشبندش این آسیب ها هم وارد زندگیشون میشه، کنترل بکنن پرخاشگری کلامی رو. اون وقت نگاه کنیم ما اینجا همون نیاز به اون آرامشه داریم. من نمیدونم راه های ایجاد آرامش رو گفته بودم فکر کنم به یک جلسه ای، به شما نگفتم که خانوم بخواد آرامش داشته باشه چیکار کنه؟ چند تا راه کار میگم، خوبه همینجا بگم برای اینکه بدونیم. نگاه کنیم خواهران، خیلی خوبه ما امروز راه های ایجاد آرامش، نه آرامش کلامی اینا، نه اصلا میخوایم بگیم الان من عصبانی هم، حالت های پرخاشگریم زیاده، چی کار بکنم آرامش بهتری بگیرم؟ ببینیم پر راه های ایجاد آرامش ببینیم چیه. یکی از نکاتی که آرامش ایجاد میکنه وضو گرفتنه. هر وقت خواهر را دیدیم حالت های عصبی بهتون رو آورد، بریم وضو بگیرید. نه آقا اینم من حتی بچه ها هم من میتونه گاهی اوقات، بله عمومیه. حالا ما چون عدم آرامش رو تو خانوما بیشتر میبینیم، آقایون نگاه کنید عمده آقایون مدت زمان محدودی تو خونه هستن، فکر و خیالاشون کمتره. خانوما فکر و خیالها زیاده و رضا آرامششون هم کمتر هست. میشینه مثلا صبح تا زور تو خونه، 5 دقیقه این رخت رو میکنه تو ماشین رخشویی، 2 ساعت میشینه فکر کردن که مثلا مادر شوهرم جمعه رفتیم خونشون این حرف رو زد، احتمالا منظورش این بوده. خب همین آرام ایجاد میشه. حالا ما هم چون دیوار کوتاه‌تر مادر شوهر رو پیدا نمی‌کنیم. پس وضو گرفتن و امروز هم کشف شده، یعنی کشف که مدت ها یه سری سلسله های عصبی زیر پوست دست صورت وجود داره که آب ریختن به اینها اصلا آرامش میده. ولی زاد دیدین نماز قرار بستری برای ایجاد آرامش انسان باشه، بندگی رو میخواد فرد انجام بده، ولی زاد قبلش وضو میگیرن. برای همین هم خیلی توصیه میکنم با وضو کهنه نرید نماز بخونید. من گاهی اوقات به بچه ها نوجوان ها و جوان ها تو دانشگاه و جاهای مختلف میگم وضو نباید بیات بشه، وضو باید احیاش کنید. بعد از تو اسلام برای تجدید وضو هم ارزش قائلن، فرمودن الوضوء نور و تجدیده نور علی نور، یعنی ولو وضو داری ولی یه موقعی برای عبادتت، برای اینکه آرامش دوباره ایجاد چه، برو وضو بگی. نباشه مثلا الان اومدیم اینجا وضو گرفتیم، مثلا تازه قبل ترش خونه را افتادیم وضو گرفتیم، حالا مثلا نماز مغرب اونم با همین بخونیم، شرعاً اشکال نداره ها، ولی تجدید وضو برای نماز میتونه آرامش انسان رو بیشتر کنه. یک، وضو گرفتن.
دوم، ذکر خدا آرامش میده.
الا بذکر الله تطمئن القلوب، یعنی یاد خدا کن آرامش میده. ذکرم خواهرای بزرگ، فقط اینی که من فقط بگم مثلا لا حول ولا قوت الا بالله، لا اله الا الله، الله اکبر، سبحان الله، این فقط نیست، یعنی ذکر خدایی که درش توجه هم باشه، بگوی خدا هم هست. این خیلی مهمه. ماها گاهی اوقات خواهرا خدا رو می قبول داریم ولی باور نداریم. خدا رحمت کنه، مرحوم شیخ جعفر شوشتری رضوان الله تعالی علیه، ایشون یه موقعی دعوتش میگن شهرهایی که گناه زیاد شده، ایشون منبر میرفت، میگفتم منبرهایشون بوی تقوا رو در شهر تنین انداز میکرد، یعنی منبرهای اینجا میگه این شهری گفتن خیلی گناه میکنن. ایشون رفت منبر رو گفت آی مردم، من اومدم اینجا یه جمله بگم و برم. هم فکرن تعارف دینی، یکی میگه حالا یه دقیقه ما وقتتون رو میگیریم، بعد یه ساعت وقت میگیره. اومدم یه جمله بگم و برم. گفتن خب، پامنبری ها گفتن حتما آقا تعارف میکنه. دیدن گفت بسم الله الرحمن الرحیم، آی مردم خدا هم هست و سلام. میگن اومدم منبر رفت پایین، یه ذره گذشتن مردم گریه هاشون شروع شد، زجه ها بلند شد. میگن تو این جلسه ایشون چندین نفر اصلا حال رفتند. داشتیم خدا، ولی باور خدا، این یعنی این ذکری که با توجه. آخه بعضی هم میگه آقا ما ذکر میگه هی داریم سبحان الله میگیم، اعصابمون هم خورده. خب این ذکر فقط نباید توی زبان باشه، اینم ارزش داره، نمیخواد بگیم بی ارزشه، ولی عمیقش کن، با توجه باشه.
سومین راه ایجاد آرامش، تفکر مثبت داشتن.
نگاه کنید وقتی ما میگیم تفکر مثبت داشتن، به معنای این نیستش که ساده لوی بکنیم ما، یعنی دنیامون رو بچاپن، بدوزن، ببرن، ما میگیم انشالله که نیاز داشتن مثلا. نه، به این معنا نه. تفکر مثبت یعنی سالما رو خراب نکنیم. خیلی راحت میشه، یعنی الان شما ببینید همین حاج آقایی که اینجا، اگه شما چهار نفر اینجا باشن تفکر منفی بهش داشته باشن، خیلی راحت میتونید حاج آقا رو خرابش کنید، لجنمالش کنید، خیلی راحت. یعنی این، یعنی که گاهی اوقات آدم تفکرش منفی باشه، یعنی همه چیز رو بد برداشت بکنه. دقت فرمودین؟ این نباید باشه، آرامش رو به هم میزنه. ولی در مقابل تفکر مثبت داشتن، مثلا نگاه کنید یه موقعی من مثلا، حالا من که میگم شما، خانومه میشنه تو خونه فکر میکنه، میگه بیا این شوهرم صبح میره شب میاد، دوست نداره پیش من باشه، این میشه منفی. بعدش هم میاد تو، از صبح تا ظهر فکر خانم یا شب مشغوله، ناراحت، برخوردش بد میشه، رفتار. ولی یه موقع میگه خدا خیرش بده، میره با عرق جبین و کد یمین یه لقمه حلال برای سر سفره در بیاره. خدا اون لحظاتی که با هم دیگه هستن رو استفاده میکنه. من میشه اینو خیلی، اینو به عنوان اصل مطرح میکنم خواهرها، ما سعی بکنیم از اون لحظاتی که کنار هم دیگه هستیم ولو کوتاه خوب استفاده بکنیم. الان میدونین چیه؟ نه برای الانم باشه، قدیم هم هست، ماها که تا یادمونه این بوده، مرد صبح میرفته غروب میومده، شب میومد، حالا یه مقداری اداره جات را افتاد اینا، برخی صبح میرفتن زور میومده، اینا هم که الان نه دوباره میان میرن، دوباره اضافه کاری میمونن. یعنی اینه که حضور مرد عموما تو خونه کم بوده، واقعا هم کم بوده، از موقع قدیم هم بوده، الان هم همینجوره. حالا من این مدتی که این تو خونه نیست، اعصاب خودم رو خرد کنم، تازه اون مدت کوتاهی هم که تو خونه است، بشین با هم دیگه دعوا بکنیم چرا تو این زمان بلند تو خونه نبودی؟ خب اینکه یه چیز زندگی فاتحهشو باید خون. ولی ما میگیم اگر یک زمان طولانی رو در کنار هم دیگه نیستیم، بیاییم
برنامه‌ریزی کنید تو این زمان طولانی که تو این زمان کوتاه چطور کنار هم دیگه بودن لذت ببرید. اینو بیاین برنامه، نه اینکه اینجا تازه برنامه‌ریزی کنیم که اینجا دعوا بکنیم که چرا تو خونه نیستی. الان خیلی تو مشاوره این رو فراوانی زیاد شده، یعنی گلگی خانم دائم اینه، میگه حاج آقا این نیست خونه. خب نباشه، البته دعا کنیم نیستن مردا تو خونه، یعنی نبودنشون خودش لطفه. همین جمعه ها هستن، چه گلی به سر شما میزنن؟ بله رضا، این خانمایی که شوهراشون کارمندن میگه به آرزوی اون روزی نشستیم که بازنشسته میشن، بازنشسته که میشن میگن ای دادی داد، باز همون روزایی که میرفتن سر کار بر ما جشن بوده. یعنی این تفکر مثبت، یعنی تفکر مثبت یعنی همین، یعنی اینجا هم داریم زمینه اینجا رو فراهم میکنیم، ولی مثبتش رو نه منفیش رو. خب بریم چهارمین نکته، پیاده روی آرامش میده. کارشناسان میگن در 200 قدم اولی که شما پیاده روی میکنین آرامش رو میبینید تو خودتون. بذار روزونی هم نداره حتما آدم بیرون بره، مثلا حتی روی فرش 12 متری میشه پیاده روی کرد. کارشناسان هم میگن دیگه، میگن به صورت هشتی حرکت کنید، یعنی از اینجا شروع بکنید حرکت کردن، 8 انگلیسی همین مسیر رو حرکت کنید روی فرش به صورت 8 کافیه، نه سرتون گیج میره نه آسیبی میبینید. خاصیت پیاده روی بیرون هم داره، خصوصا خانوما که محدودیت هم دارن دیگه، ما که توصیه نمیکنیم مثلا خانم بره تو پارک بدو بدو بکنه مثلا راه بره. نه بعدم بدونید نگاه کنی خود این که برای پیاده روی، مثلا یه موقع نگیم خب ما از خونه میریم تا مثلا نونوایی یا میریم تا حرم یا دنبال اتوبوس میدیم خودش کن، نه این نه، این تازه استراب هم گاهی اوقات داره برای شما، میخوای بری تو نونوایی شلوغ خلوت نون داره، نه نه اصلا برای خود پیاده روی بکنی. ولذا اینکه آقا امیرالمومنین فرمودن عقل سالم در بدن سالم همینه. نکته پنجم، کفش مناسب بپوشید. کفش مناسب، قدیم میگفتن کف، میگفتن پا قلب چیه؟ امروز میدونین که کارشناسان چی میگن؟ میگن پا بدن انسانه. خیلی جالبه، الان تو دهه اخیر به این نتیجه رسیدن که پای انسان مونیتور بدنشه. یعنی چی؟ یعنی هر جای بدن یک نماینده‌ای در یک نقطه از پا داره. ولذا اصلا امروز درمان‌های مثل فشار درمانی، رنگ درمانی می‌دونیم الان دارن تو برخی کشورها، الان این مرسوم شده با تابوندن اشعه به برخی نقاط پا مثلا بیماری کبد رو خوب میکنه، سردرد رو خوب میکنه، فقط به پا میتابونن. الان فشار درمانی هم همینطوره. حالا من فرصت نمیشه که اگر یه موقع این ویدیو پروژکشن اینجا وصل بود براتون میآوردم که اصلا روش کارم شده، پا رو آوردن ترسیم کردم، میگه هر نقطه پا مربوط به کدوم قسمت بدنه. ولی از هم میگن کسانی که سر میدونین که انگشت شست پا نماینده سر آدمه تو پا، خیلی عجیب هم هست، نماینده پا، وقتی که میگن به انگشت شست فشار زیادی وارد بشه پا، انگشت شست پا سردردهای مزمن میگیره فرد. مثلا الان برخی میدونین به کفششون توجه نمی کنن، به کفش‌های نکتی پاشنه دار، نه نکنین. آدم تو سلامت خودش نباید معامله بکنه که آره این زشته، مثلا این نوکش مثلا تیز نیست، نمیدونم خوب نیست، شیک نیست. نه، هیچ وقت با پاتون با مردم معامله نکنید، بگید این مال خودم و سلامت نگشتم. یا کفش های مناسب بپوشید آرامه، یا امتحان بکنید. ما تو مشاورام گاهی اوقات توصیه کردیم، مثلا برخی رو اصلا میپرسن، من میگم مثلا کفشی که میپوشین، حتی آقایون ها نامناسب، مثلا طلبه ها گاهی اوقات نعلی میپوشن، نعلین اللحاظ خدمت شما کنم پوشش پا، پا پاپوش پا مناسب نیست، آسیب میبینه فرد، ولی دو توصیه نیست. و این که میگن نعلین، واقعا این نبوده، ما نمیدونم از کجا در اومده نعل. بله خب حالا دیگه بریم بعدیش. نه نبودم. البته خب برخی دیسیپلین کار رو حفظ میکنن، اب نداره. من گاهی اوقات مثلا طلبه هایم بودم میگم حاج آقا نمیتونیم، میگم اب نداره، برای جلسه جاهایی میخوایم بریم بپوشین، ولی تو پیاده رویات اون کارهای عمومی که میخواین انجام بدین، درس برید بیایید، اینا نه، کفش راحت بپوشید و باید توجه به این موضوع داشت. یکی دیگر نکات، خوردن میوه آرامش میده و سعی هم بکنید میوه فصل رو بخورید. میوه خارج فصل فایده نداره، میوه فصل خورده بشه آرامش ایجاد میکنه. حتی بچه هاتون اگر میبینید پرخاشگری هاشون زیاده بهشون میوه بدید. آب خنک آرامش ایجاد میکنه، نه آب یخ. آب سر به معنی اینکه نه اینکه یخ بندازیم توش، نه الان هوای مناسبیه، بالاخره زمستانیه، اوایل زمستان، همه آدم توی بالکنش دبه آبشو گذاشته از همون بره بنوشه بخوره، آرامش ایجاد میکنه. و الان برخی اینو بد میدونن، ولی تو علم این اثبات شده. مثلا دیدین گاهی اوقات برخی عصبانی میشن بهشون گفت برو آب یخ بخور، ناراحت میشه، در صورتی که نه، مثلا یک مسئله ثابت شده است، آدمای عصبی وقتی آب خنک میخورن آرامش میگیرن. و بخوریم، حالا ما به دیگران نمیتونیم بگیم، ممکنه نری اینا رو مثلا یه موقع آدم تو بگو مگو به شوهرش مثلا خب ناراحتی، حالا برو آب یخ بخور، بد میدونن. نه، اینو خودمون عمل بکنیم. نکته بعد، یکی دیگر نکاتی که توی کاهش عصبانیت مؤثر هست، دمنوش ها. سعی بکنید دمنوش های مناسب بخورید. من چند تاشو بهتون معرفی میکنم، اینا آرامش دهنده، خصوصا خانمایی که حالت های عصبی دارن. یکی بادرنج بویه. باد بنویسم. بله بله، این چای اصلا مورد علاقه پیامبر بوده، امیرالمومنین بوده، امام صادق بوده، الان به جای چای بادرنج بویه مون. حتی کسایی که فشارشون پایینه نباید بخورن، فشار پایین نه، ولی برای آرامش خیلی خوبه. مثلا روزی یک نوبت دم نوشش خورده بشه، فقط سعی کنید اگر میگیرین تازش رو بگید، تازه به معنی که خیلی کهنه نباشه، از این عطاری ها گرفته میشه. دمنوش بهار نارنج، دمنوش بهار نارنج خورده بشه، یا اصلا خدمت نوشیدنی هایی که اینجوریه خیلی خوبه. ما تو مهمونی هامون از اینا ها بدیم. ما الان تو این محل فعالیت و کارمون که داریم، من چند نوع از اینا رو دارم. مثلا معمولا به جای مثلا آب و اینها، مثلا شربت بهار نارنج، شربت نسترن، معمولا چیزایی که آرام بخشه خدمت شما عرض کنم. اینها مهمانمونم میاد براش هم اینا رو میذاریم تو محل کارمونم، از جیب خودم هم خریدم، نه اینکه بگیم مثلا محیطمون خریده، نه، خودم میگیرم میذارم اونجا. معمولا کسی میاد تو اتاق ما چند نوع از اینها هستش. بله، بهار نارنج رو گفتم، الان میگم باز عرق نسترن. بله خوبه. بله خدمتتون عرض کنم که حالا اون چیزی که میخوام تو دمنوشا دیگه براتون بگم خدمتشون، بله، گل و گاو زبون هست، استقدوس دم کردش هست، اینا خیلی خوبه بیا توی برنامه های دمنوشی. ولی آرامش هم میده، چون میدونی یه بخشی از عدم آرامش های ماها به خاطر خوراکی هایی که ماها میخوریم. خب یکی دیگر نکات رو هم من اینجا عرض بکنم تو این زمینه، ببینیم دیگه غیر از این چیه. غیر از اینها نگاه کنید، داشتن توقع متعادل از خود، نه از دیگران. آدمایی که پر توقع هستن چه نسبت به خودشون چه دیگران، مثلا مهمون میخواد دعوت کنه میگه باید همه چی خیلی خوب باشه، در صورتی که توان این اینه که همه چی خوب باشه، نه خیلی خوب. وقتی توقعش از خودش خیلی خوبه، وقتی میبینه همه چی خوب شد یا متوسط شد، این آرامشش به هم میخوره. مثلا دوست داره بچهش وقتی میره مهمونی خیلی خوب باشه، در صورتی این بچه میتونه خوب باشه تو مهمونی. همین ببینید آسیب میرسونه، آرامش فرد رو به هم میزنه. دوست داره شوهر مثلا برای خانم‌ها هم میجونم، یعنی به همه چیز شوهرشون کار دارن، اینکه مثلا موهش رو چطورشون میکنه، نمیدونم لباس چطور میپوشه، کفش چطور میپوشه، جورابش رو چجوری پوشیده، اینا خب این آسیب میرسونه. وقتی ما از خودمون به اطرافیان توقع بیش از اندازه داریم، آرامشمون به هم میخوره. من نمیگم توقع خوب نیست و داش یا نداش، اصلا اینو نمیخوام بگم، ولی اینکه انسان همه چی بخواد بر وفق مرادش باشه، این نمیشه، واقعا شدنی نیست. خدمتتون عرض کنم که اون وقت اعصابش خرد میشه وقتی میبینه مثلا شوهرش اونجوری که میخواد مهمونی بریم نپوشیده، بچهش اینجوریه، خودش اینجوریه، دیر رفتن، نمیدونم چون. خب این دیگه به هم میرسه دیگه، روز خوش نداره. چطور تو خودمون ایجاد بکنیم؟ اولین شرطش رو براتون میگم چیه برای داشتن توقع متعادل از خود: پذیرش شرایط آن گونه که هست. اینو بعد بپذیر. مثلا چطور؟ ما خیلی مواقع مثلا تو مشاوره با خانوما میگیم یا آقایون، مثلا آقا اومده از خانومش گله‌منده، ما میگیم نگاه کن از اول همینجوری نبوده. میگه چرا همینجوری بود آقا، نمیدونم چرا. چجوری اول بپذیرش؟ چرا تو اصلاح شده و ویرایش شدهش رو میخوای؟ بگو همینه، من ماشین دارم ژیان، همینه. خب نمیشه حالا پیکان داشته باشم، پژو داشته باشم، چی داشته باشم، فعلا همینو دارم. باور این که آدم همون چیزی که داره بپذیره، این خودش اثر میذاره، توقع رو متاد. بله؟ چرا؟ اون وقت اونجا بعدش تو تکامل، تکامل روش میخواد. با داشتن توقع غیر منطقی آدم ها تکامل پیدا نمی‌کنه. مثلا خانم دوست داشته باشه شوهرش هر شب نماز شب بخونه، خیلی خوبه، خیلی خوبه. رو در آموزه‌های دینیمون داریم یکی از اونها و یاری رساندن زن و مرد به هم دیگه اینه که به تکامل عبادی برسن، ولی روش میخواد. نگاه کنیم ببینیم که شرایط همسر اون چطور. یه موقعی آقا مثلا تا 2:30 میشینه پای برنامه 90، خب دیگه نماز شب خوندنش کجا میاد؟ نمیتونه بخونه. خب من باید چی کار کنم؟ با یک برنامه ریزی متعادل و خوب کاری بکنم که این تلویزیون دیدنش به ساعت 10 شب ختم بشه. حالا اینکه چطور بستگی به فرد داره، طرف مقابلم، خودمون داریم. یعنی یه موقعی هستش که اون بیان خوش که گفتم، این آرامشی که داریم الان صحبت میکنیم، میتونه فرد تو وجود فرد نفوذ بکنه. مثلا برخی میگه من دوست ندارم تو تلویزیون ببینم، میگه خب تو دوست نداری، خودم دوست دارم. خب اینکه نشد هم. بذاریم ببینه. قراره اول همجوری که هستن بپذیر. حالا اینو من براتون میگم. خیلی ممنون. اونی که میخوایم بگیم اینه که نگاه کنید خواهرای بزرگوار، گاهی اوقات بستگی به نوع رفتار خود زن هم داره. باورتون میشه خیلی از مردها شده دلخوشیشون تلویزیون دیدن. ما بذاریم از اون ورم بگیم دیگه. میگیم که خب خانومت برات دل میگه نه حاج آقا چه دلخوشی داره، میگه حداقل وقتی تلویزیون میبینم با آرامش میرسم. میگیم کنار خانومت میشینی چی؟ میگه نه بابا، یعنی وقتی کنارم میشین دعوام میشه، داریم اختلاف داریم، نمیدونم او انتقاد میکنه من انتقاد میکنم. خب ببینید، ببینید دلخوشی نداره زن براش. و گاهی اوقات نگاه کنید نمیتونیم چکشی بگیم خاموش کن. من همیشه میگم که سعی بکنن، حالا چه زن چه مرد فرق نمیکنه. مثلا برخی خانوما دوست ندارم پیش شوهرشون بشینم، زن ترجیح میده وقتی آقاشون حتی تو آشپزخونه باشه تا کنار او. میگه چرا؟ او هم همین حرفا رو میزنه. ما میگیم خودمون رو ارتقا بدیم، آهن ربا بکنیم، جذاب بکنیم. من خواهر رو اینو عرض بکنم، اینو قبول دارین همون اصلی که گفتیم
الگو بودن دو تا شرط میخواد. بگین شما. حالا دو سه بار گفتم من این رو. بله، محبوبیت، موفق بودن. یعنی اگر میخواییم نقش و الگویی داشته باشیم باید محبوب همسرتون باشیم. الان هم خواهرایی که دائم مطرم آقامون حرف منو گوش نمی کنه، هرچی بهش میگیم کارو خود، همین خانم رو بیاریم بذاریم توی یه کفهی به آقاش بگیم بسنجش محبوبیتش رو. میگه حاج آقا اگه منفی بهش ندم صفر بهش میدم، نه عبیس یک بهش میدم، نه دو بهش میدم، نه پنج بهش میدم، منصفانه ده. ولی محبوب من با ده عبیس این فرد محبوب نیستش. محبوب بکنیم خودمون رو. و اینو ما به تجربه یافتیم تو مشاوره هامون که عمده زنها و مردهایی که طرف مقابل او رو به عنوان الگو قبول ندارن چون محبوب نیست، محبوبیتی نداره، یا موفق نمیدونن این فرد رو. خب حالا ما چون میخواییم امروز چهار تا نکته دیگر رو هم بگیم و وقتمونم علل قاعده چهار تموم میشه که الان هم تقریبا دو سه دقیقه وقت داریم، بقیه راه های آرامش رو انشالله ما چون اگر توفیقی باشه انشالله دوره بعد رو خدمتتون باشیم. من تو اون دوره دیگه میخوام مهارت های زندگی رو بگم. اینجا مهارت های همسرداری رو گفتیم این دوره، اونجا چند تا سرفصل از مهارت های زندگی رو میگم. اتفاقا یکی از مباحث هم همین راه های ایجاد محبوبیت مهارته. چطور یه زن ما حدود 17 تا 16 تا راه ارائه میدیم بهتون که با این راه ها بتونید محبوبیت پیدا کنید. بحران ها رو چجوری حل کنید، مهارت حل مسئله و بحران رو. با یه مشکل مواجه شدیم، با یه مشکل مواجه شدیم، مثلا همین الان من داشتم میومدم حرم، من تلفنم چند بار هی زنگ خورد جواب دادم، گفتم من وقتم. بعد دیدم یه خانم میگفت حاج آقا امروز از پشت پنجره نگاه کردم، از شهرستانم زنگ میزد، شوهرم که داشت میرفت دیدم مثلا یه خانم اومد دنبالش بردش، بگو من الان موندم چیکار کنم. خب ببینید این مهارت و البته تدبیری که اندیشه و خوب بود این بود که فعلا هیچ بهش روح شوهرش نیاورده بود، یعنی پرده های حیا رو ندریده بود که مثلا یا او دروغ بگه یا قبح مسئله بشکنه. ببینید این فرد باید مهارت حل مسئله داشته باشه که الان یه مسئله برای من به وجود اومده به این عنوان چجوری باید اینو حلش کنم، حلش بکنم، نه اینکه مشکل رو گنده ترش بکنم. خب اما بذارید من چند تا نکته دیگه باقی مونده عرض بکنم. یکی دیگر نکات اینه که سعی بکنید در زندگی مشوق همسرتان باشید. بله، 37 یا 8 بر اساس من 37 مشوق همسرتون باشید. یعنی چی؟ یا کنید خواهر، برخی از خانوما برای همسرشون ترمزن. یعنی اگر مرد خودشو به این زن بسپاره رشدی نمیکنه، نه لحاظ علمی، نه معنوی، نه حتی اقتصادی رشد نمیکنه. دلیلش چیه؟ چون خانم همش آیه یأس میخونه. سریال گاریور رو میدید قدیما، یکی بود توش میگه من میدونم نمیشه، بر خانم همجوره، یعنی همش من میدونم نمیشه، این کارو میکنی اشتباهی نمیشه. خب ببینید ما نمیخوایم بگیم مردم باید بیگدار با آب بزنه، هر جام خواست بزنه بگیم برو انشالله میشه، اینم نمیخوایم بگیم. و این میخوایم بگیم که افراط و تفرید نباشه. یه جاهایی میبینیم همسرمون داره توی یه مسئله، مثلا میخواد یه مسئولیتی رو قبول کنه، مدیریتی رو، جایی نگیم دوباره میری همینش هم که خونه نیست دیگه تموم، فاتحه تو باید بخونیم دیگه، تو خونه باید خدا. نه، آدم تشویق میکنه، خیلی خوبه، خیلی خوبه، ما میدونیم تو موفق میشی. از اون طرف آدم خواسته خودش هم بگه و در کنار موفقیتت برای خانواده هم وقت میگذاری. یعنی میبینیم تشویق کننده باشیم. یه کار میخواد مثلا خونش رو عوض بکنه، آدم میبینه نه تدبیر چیده ولی ممکنه یه مقدار زیر قرض بره. نه، بهش بگیم ما با تلاشی که در تو سراغ داریم میدونیم مشکل هم حل میکنیم. نه اینکه همش بگی من فردا برای طلاهای من نقشه نکشی، یا یعنی اصلا رو من حساب نکن. بله خوبه، اونجا باید مشوقش باشیم تو پیش ره. اگر نمیخواد ولش کن، نمیشه. بله. چرا؟ اتفاقا
یک جاهایی باید ول کرد، چون وقتی ورود پیدا میکنیم خراب میشه کار. این که میگیم ول هم کنیم، نه ول مطلق. مثلا در تکمله این نکته که به خواهرمون عرض کردم بعد اینو بگیم، گاهی اینجور مردها ممکنه سطح اعتماد به نفسشون پایین باشه. ما الان همین کلاس بعدیمون داریم الان راه‌های ایجاد اعتماد به نفس رو میگیم دیگه. ممکنه سطح اعتماد به نفس همسرون پایین باشه، از کوچیکی هم همینجور بوده، یعنی هیچ جا تمایل به پیشرفت نداشته. حالا این اعتماد به نفس دو تا راه داره، یکی اینکه محیط میتونه کمک بکنه اعتماد به نفس افزایش پیدا کنه، یکی خود فرد. خب اما یکی دیگر از نکاتی که ما در خدمت شما از مهارت ها داریم، سعی کنین در زندگی شاد باشید. شادی زن خیلی مهمه. من یه عرضی رو داشته باشم خواهرام، نگاه کنین، ما همه چیزمون اهل بیته، ما در این شکی نداریم، زندگیمون اهل بیته، ما از بچگی با محبت اهل بیت ماها رو بزرگ کردن. ولی مثلا الان برای خانوما میبینیم محرم و سفر این پیرن مشکی از تنش در نمیاد، شوهرش هم راضی نیست این رو بپوشه. حالا یه موقعی نه آقا میگه تو من دوست دارم، ایرادی نداره، ولی خیلی جالب روایت داریم که غیر از زنی که شوهرش دور از اون فوت میکنه که تا پایان زمان عده لباس مشکی بپوشه ایرادی نداره، تو عزای هیچ کس جایز این بیش از 3 روز بپوشه. حالا این که میگم شرعی نمیخوام میگم، روایت داریم میگیم. یه موقعی بله همسر من تمایل داره، خودش هم همینجوره، یعنی محرم و سفر رو نزد داره سیاه میپوشه کامل، رو تنش هم میگه اصلا من دوست دارم تو هم بپوشی، ولی یه موقعی میگه همسر تمایل نداره. خب ایرادی نداره وقتی آدم همسرش خونه نیست بپوشه، ولی همسرش میاد خب بالاخره توجه بکنه، نمیام رنگای قرمز و شادم بپوشه، ولی خود اینا تأثیر میذاره، یعنی پوشش شاد، چهره شاد. نظر نگاه کنین اینا بعد آدم بهش تو زندگی اگه بی توجهی بکنه آثاری رو میبینه، آثار منفی میبینه. و اتفاقا تو آموزهای دینیمون هم داریم، خیلی جالبه من این رو عرض بکنم، یکی از ویژگی های انسان های خلاق میگن انسان هایی که بتونن دیگران رو شاد کنن. و اتفاقا در روایت داریم پیامبر میفهمه ویژگی های من این بود که خانوادم رو شاد میکردم، ویژگی های منحصر به فرد پیامبر. این خلاقیت یک انسانه بتونه دیگران رو شاد بکنه، بتونه دیگران رو بخنداند، ولی نه خنده به معنای تمسخر دیگران. به قول این خدمت شما هستم که هنرمندا میگم به هم نخندیم، با هم بخندیم، به دیگران نخندیم، حتی اینش هم خوب نیست، ولی میتونن، قدرت داره. مثلا دیدین گاهی اوقات برخی لودگی میکنن، قرار بازی های علکی شخصیت خودشون رو میکشن پایین، دیگران رو شخصیتشون رو خود. به یکی میگه نه، خیلی پیامبر گرامی ها اصلا ویژگیشون این بود، گاهی اوقات با امیر المومنین شوخی میکردن، حتی مثلا در روایتی که حضرت خورما میخوردن حصه های خورما رو میذاشتن جلوی امیر المومنین بدون اینکه آقا امیر المومنین متوجه بشه. بعدش مثلا حضرت فرمودن بله مثلا اونی که حسه جلوی زیاده معلومه خورمام زیاد خورده. بعد دروغ هم نیست دیگه، اینجا دروغ نیستش دیگه، اگر کسی حسه زیاد جلوش باشه اینکه خورمام زیاد خورده حرف دروغی نیست. بعد امیر المومنین هم دوباره تو پاسخ پیامبر به ایشون شوخی میکرد. مثلا در جای دیگه داریم پیامبر بارن پیامبره که پاشون خیلی خسته شده بود، پاشون رو دراز کردن یه پاشون رو، بعد برای اینکه یه شوخی هم کرده باشن دیگران هم ناراحت نشن عرضه داشتن که خب به نظر شما این پا شبیه چیه؟ هر که یه چیه گفت، پیامبر اون یکی پاشون هم دراز کردن که گفتن شبیه اینه، یعنی اون یکی پاشون هم خستگی شده. خب این شوخی میکردن اینجوری و اصلا این خلاقیت انسان. ولی برخی هم این عبوس قمترید و اصلا ویژگی های انسان مومن اینه که چهره شاداب باشه، ولی انسان مومن باید اینجوری باشه. بله یه موقع در حزن و اندوه اهل بیت غمناک هستیم، غمگین هستیم، ولی به نظر میرسه حتی اونجاها باید درون غمش بیشتر از بقیه میبینید تو دلشون دارن نمیدونم قند و عسل خورد میکنند و میخورند و میشکنند، ولی ظاهرشون مثلا اخمال بود، نه واقعا آدم حزن داشته باشه، این خوبه. خب خب نپوشه خانم، اگه نکنه، ولی اگر من میدونم که این ناراحت میشه نپوشم. خب نگاه کنی، اگه یه موقع متوجه نمیشه بر اساس اصل عمل بکنه، یعنی اصل اینه که نپوشید، اگه واقعا متوجه نمیشیم نپوشید. ولی از آدم بله مجلس اعضایی میره یا همسرش تو خونه نیست، خیلی خوب مثلا ما خانمایی داریم واقعا همینجوری هم میگن، مثلا ما همسرمون خونه نی قشنگ پیراهن مشکی میپوشیم، روزه میذاریم، گوش میکنیم، ولی همسرمون که هست نه، رویه تغییر میکنه. نکته بعدی از ویژگی ها اینه که سعی بکنید که یک دل باشید با همسرتون، ولی یک دلی مثبت نه منفی. یعنی چطور خواهرام؟ توی زندگی همیشه نباید آدم اون خواسته خودش رو بخواد به کرسی بنشونه. جاهایی که معصیت خدا داده میشه، حتی آدم اگر یه قدم عقب بشینه از خواستهای خودش ایرادی نداره که به شوهرش نزدیکتر بشه. ولی اگر نه، ما خواستیم همون جایی که هستیم، آقا هم خواست همون جایی که از وایسته، مشکلات حل نمیشه. و نکته بعدی، بله بفهم، ما گاهی اوقات نظرمون رو میگیم ولی بحث نمی کنیم. مثلا میگه که فلان چی تو سیاست، ما همین مقدار میگیم البته من با نظر شما موافق نیستم، آقا چایی بریزم براتون بخورید. دوباره تکرارم بشه همین انحراف عقیدتی سیاسی. خود حضرت آقا یه موقع خیلی قشنگ فرمودن تو فتنه های 88 تو نماز جمعه فرمودن اصلا من راضی به این نبودم که تو این مسئله مثل انتخابات اینجوری خانواده ها به جون هم دیگه بیافتن. دقیق فرمودین، خب ایشون بزرگترین شخصیت نظام هستن، نظرشون رو اعلام کردم. ما تو خونه گاهی اوقات خود بحث آسیب میرسونه. نگاه کنید، این که تو آموزه‌های دینی ما میگن از جدل بپرهیزید، خود این نشانه‌های تواضعه، همینه. یعنی جدل نکنیم با هم دیگه. من یه موقعی تو همین انتخابات بود، یه جوونی همین روبروی بیمارستان نکویی داشتم میرفتم، پیاده میرفتم، دم یه جوونی اومده و آستین کوتاه پوشیده بود و یه پارچه سبزم دور دستش بسته بود و گفت حاج آقا به کی رأی میدی؟ خب نگاه کنیم، ما توی اصول خدمت شما عرض کنم که ارتباطی داریم، آدم ها سه دستن در ارتباط. یه دسته نزاع طلبند، یه دسته توجه طلب، یه دسته صلح طلب، یا به اصطلاح میگن اصلاح طلب. نه اصلاح طلب جنبه سیاسیش اونو نبینه، صلح طلب. یا کنید این الان معلوم نزاع طلب بود یا توجه طلب بود، این نیومده راه نمایی از حاج آقا بگیره، این میخواد یا بگه من به کی رأی میدم یا میخواد بگه بی خود تو با کی اونی که میخوای رأی بدی رأی بده. نه ببینید، این دورو میگم باید بپرهیزید. یعنی همه اصلا این نمونه اول نزاع طلبی و توجه طلبی اگر ورود به بحث پیدا کنید، همون جدل اتفاق میفته که اسلام میگه بپرهیز، ولو حق با شما از جدل بپرهیز چون نتیجه نمیده. من چی گفتم؟ گفتم هیچی، تو که رأیت همرات رفتم، هیچی بهش نگفتم. نه بله، نیازی نبود بحث بکنیم باش. یعنی یه جای خب اسلام داره میگه، نگاه کنیم ماها که میگه بهتر از اسلام عزیزمون و اهل بیت که نمیفهمیم که. خب دلیلش آها، دلیلش همونه، همون جدل است. جدل است گاهی اوقات منجر به بحث‌های عقیدتی هم میشه، توهین هم میشه. هیچی، ما میگیم ما اول اصلا وارد نشیم. وقتی خانم میدونه همسرش تو این بحث میخواد توجه طلبی یا نزاع طلبی داشته باشه، نمیخواد، فقط با یه جمله مثلا من خب بدونن، دوباره میگیم، دوباره میگیم، خیلی کوتاه، من با نظر شما موافق نیستم، نمیخوام بحث کنیم و سلام تمام. بله، البته من به خانم نگفتم که نمیخوایم بحث کنیم، با اون آقا وارد کن. نکته بعدی و آخرین ویژگی و آخرین نکته، در هر حال به عنوان حسن ختام 40 مهارت، در هر حال در زندگی رضای خدا را طلب کنید. یعنی همه جا برای خدا، یعنی همه حرفایی هم که ما گفتیم انشاءالله اینجور بود که رضایت خدا جلب بشه، و تو این زمین هم همینطور. یعنی 40مین و مهمترین مهارت در حوزه زندگی زناشویی و زندگی زن و مرد این است که رضایت خدا را طلب بکنیم. یعنی یه جایی حتی اگر ما تو زندگی فوش شنیدیم، اگر دیدیم رضایت خدا در اینه که اینا ما بشنویم هیچی نگیم، نگیم هیچ. اگر دیدیم رضای خدا یه موقع بینیم نیست، راهکار دنبالش بگردیم حلش کنیم. یه موقع رضای خدا در صبر است، صبر میکنیم. یه موقعی رضایت خدا در گذشت است، گذشت میکنیم. یه جایی رضایت خدا در اینه که توصیه بکنیم، نقد بکنیم، نقد میکنیم. رضای خدا را طلب بکنیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. صلوات.